سرداور داور، فکر کنم آقای از نهاد خانم ناظم اینجا حضور دارن، اصلش داور هست، نفر دوم میشه داور دوم، نفر سوم داور سوم و آخرین نفر در این تیم داوری اصطلاحاً داور میز، داور وقت نگرده، داوری که زمان رو کنترل میکنه. درست عرض کردم؟
خیلی در
قانون جدید خیلی
داوران و کمک داوران درستی،
یعنی کمک داور باید بگیم در فوتسال.
بله بله، داوران.
از چه زمانی؟ از چه زمانی این باب شده که کمک داور؟ یعنی میخوام بگم مثلا یه سال، دو سال، ده سال، چند؟
نه نه هم بله، یک ساله که دیگه الان داوران و کمک داور که به دنبال داور،
یعنی کسی که نفر اوله بهش چی میگم، یعنی داور یا سرداور؟
داور اول و داور دومه در ابلاغ و اپوینتمنت، ولی سرداور و داور دیگه یک اصطلاحی که خیلی قدیمیه و چند سال پیش از سرداور و داور استفاده
میشه. یعنی میگن داور اول و داور دوم.
بله،
بعد به اون یکی میگن داور سوم.
بله، داور سوم و داور چهارم. اما در به طور کل داوران و کمک داوران هستن که الان بازی فوتسال در قوانین جدید 5 داور قضاوت میکنن که من هم در بازی من و همکاران عزیز و از ایران که نماینده بودیم در این مسابقات، جزو 20 داوری بودیم که در مسابقات جام ملت حضور داشتیم و من استایی که بکنم، من در دو بازی به عنوان داور قضاوت داشتم، در بقیه بازی ها هم بله در عنوان کمک داور، حالا به عنوان داور سوم، داور چهارم و یا داور چهارم.
پس دو بازی رو داور اول یا در حقیقت داور اصلی؟
بله بله، در دو بازی قضاوت داشتم.
خانم عزیزم، جسارتاً در قانونی که شما می‌فرمایید اصلاح شد، به عنوان اسیستن ذکر شده یا نه؟
نه نه نه، به عنوان داور سوم، داور چهارم.
نه نه، داور یک و دو، داور
اول،
کمک داور به نام اسیستن رفری هستش توی فوتبال.
اصطلاح اسیستن برای داوران فوتبال به کار برده میشه. ما در اپوزیشن و ابلاغ هم به صورت داور اول، داور دوم به این صورت قید میشه. اصطلاح سرداور و داور دیگه وجود نداره.
شما یکی از افتخارات داوری کشور اون از یک خانواده داوری هستید. یه بخشی رو بشنویم خانم ناظمی، برمیگم در خدمتتون خواهیم بود.
جلاره ناظمی در جایگاهی جهانی در دنیای داوری فوتسال، داوری از سرزمین ما، سالهاست که در سطح جهان قاطع و موفق قضاوت می کند که نامش جلاره ناظمی دیلمی است و افتخار ورزش بانوان است. خیلی سال است که قضاوت می کند، اما حالا بیشتر از هر زمانی به چشم می آید. شاید به خاطر اینکه چندی پیش به عنوان داور زن محجبه توانست قضاوت مسابقات فوتسال مردان را به عهده داشته باشد. جلاره ناظمی داور شناخته شده است، داوری که عاشق کارش است و سخت تلاش می کند تا همیشه بهترین باشد. جلاره پیش از ورود به این حرفه بازیکن فوتبال بوده است و در سن 17 سالگی با حمایت خانواده و به پیشنهاد برادرش کوپال ناظمی که از داوران فوتبال است، در کلاس های داوری ثبت نام می کند. جلاره ناظمی از برادرش 1.5 سال کوچکتر است. کوپال ناظمی از سال 1379 در عرصه داوری فعالیت دارد. جلاره ناظمی داوری را ابتدا با فوتبال و بعد با قضاوت در لیگ برتر فوتسال بانوان آغاز کرد و در بازی‌های مختلف قضاوت‌های خوبی داشت. به همین خاطر برای قضاوت بازی‌ها در سطح بین‌الملل لیز انتخاب شد و در سال 2001 بازی‌های جنوب شرقی آسیا را سود زد. در مهر 1397 جلاره ناظمی به عنوان داور فینال المپیک جوانان انتخاب شد. این بازی بین تیم‌های ملی فوتسال پرتغال و ژاپن برگزار گردید. او در سال 2018 به عنوان یکی از 10 داور برتر فوتسال جهان در هر دو بخش مردان و زنان انتخاب شد.
خانم ناظمی درود بر شما. این هم بخشی که همکاران من تقدیم شما کردن به عنوان یکی از بهترین داوران فوتسال کشورمون. الان برنامه‌تون چیه؟ یعنی برای رقابت‌های جام جهانی کاندید شدید، نشدید؟ ابلاغی برای شما اومده، خبری هست یا رقابت‌های آتی که پیش رو خواهید داشت رو می‌فرمایید؟
آیا فاضلی، ما داور من و خانم فتحی و خانم آقای مهرابی از ایران به عنوان کاندید برای جام جهانی انتخاب شدیم.
بله.
که در کلاس‌هایی که به صورت آنلاین و به قولی آزمون‌هایی که به صورت آنلاین داره هر ماه برگزار می‌شه زیر نظر شما شرکت می‌کنید، که در نهایت فکر می‌کنم که یک ماه آینده
مشخص میشه
نهایی برای جام جهانی پیش رو اعلام خواهد.
ربطی نره که مثلا هر کشوری چند تا سهمیه داشته، هر کسی نمره بهتری بگیره و قبول بشه در آزمون؟
قطعا که خب سهمیه هم میتونه تاثیر داشته باشه. حالا باید ببینیم که AFC و به دنبال اون فیفا سیاستی رو در جام جهانی که پیش رو داره.
یعنی مثلا اگه هر سه نفر شما خانم فتی، آقای مهرابی افشار قبول بشید، باز ممکنه که ما و کشورمون اسیر سهمیه بندی بشیم؟
بله قطعا یه سری شرایطی به غیر از آزمون ها و مسابقات و حالا سایتگی مثلا افراد میتونه در انتخاب جام جهانی تاثیر گذار باشه.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم شما صحبتی نرای از
نه
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و آرزو موفقیت دارم برای شما برادر عزیزتون آقای کوپال نازمی که دیروز اتفاقا داور بازی استقلال با هم بودن. انشالله که در تمامی مراحل زندگیتون موفق و معید باشید.
منم در پایان از شما، از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنم. انشالله که سلامت باینده باشید.
درود بر شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا
برنامه آشنا و قدیمی رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همگام با لیگ، یک شوت زیبا
از روح دور و توی دروازه،
یک سر هنرمندانه،
یه ضربه سر محکم
و یک گل استثنایی
توی دروازه، گل دیدنی،
لحظه هایی سراسر شور و هیجان از لیگ برتر ایران.
چه حرکتی کرد، موقعیت توی دروازه، در برگشت دوباره میزنه روی پای راست با یک شوت سهمگین
تو در میفرسته آفساید تمیز،
حالا بده، حالا با آباتی جواب
میره به سمت تو.
برنامه همگام با لیگ، تحلیل و بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران
توی دروازه، توی دروازه، یک سوپر گل.
شب شما بخیر. اما دیگر بانوی افتخار آفرین داوری کشورم در همین رقابت‌های فوتسال قهرمانی هست که هنوز در یاد همه مونده این قهرمانی برای فوتسال دوستان، سرکار خانم زریع فتی بودن دیگر داور بین‌المللی. خانم فتی درود بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجید توامن و تمام شنوندگان عزیزتون.
استادی عزیزی
من خواهش می‌کنم، منم عرض ادب و احترام دارم خانم فتی و عرض تبریک به خاطر افتخار آفرینیتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما،
متشکرم
از لطفتون.
خانم فتی عرض کنم خیلی سریع در حد 30-40 ثانیه یه بیوگرافی سریع از خودتون، شرایط داوریتون و از چه زمانی شروع کردید برای شنوندگانم بفهمید. دیشب با شما آشنا، خیلی سریع. خب نه نمیخواد بگید، میریم اصلا بشنویم. میخواستم خودتون بگید بشنویم اصلا چرا شما بخواد انرژی مصرف کنید، بشنویم.
یک داور معلم از دیار شعر و شاعری. در فوتسال شمار داوران زن اندک است و در بین اندک ها زری فتحی از بهترین هاست. زری از خانواده شیرازی است. او کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و دبیر ورزش و داور بین المللی فوتسال است که علاوه بر مسابقات بانوان در رقابت های بین المللی فوتسال مردان نیز داوری کرده است. زری فتحی قضاوت های متعددی در فوتسال بانوان در سطح بین المللی و در لیگ برتر فوتسال ایران داشته است و در مسابقات جام ملت های فوتسال مردان آسیای 2022 دیدار رده بندی جام ملت های فوتسال آقایان آسیا را قضاوت کرد. فتحی فوتسال را از دوران مدرسه و از نوجوانی آغاز کرد و در نهایت از 22 سالگی داوری را آغاز کرد و پس از فعالیت به عنوان بازیکن فوتبال وارد حیطه داوری شد. خانم زری فتحی نخستین داور زن فوتسال ایران است که بازی‌های مردان را نیز سوت زده است. اوج شهرت او به واسطه قضاوت بین‌المللی به ویژه در جام ملت‌های اروپا است. او اولین قضاوت لیگ برتر را در سال 1391 تجربه کرده است و همچنین اولین قضاوت بین‌المللی خود را در سال 2017 به انجام رساند. زری فتحی یکی از داوران پر افتخار فوتسال است که دارای مدرک درجه یک داوری و مدرک ملی داوری می باشد. او به عنوان برترین داور فوتسال بانوان فصل 1396 تا 1399 انتخاب شد و نامش در سال 2017 به لیست داوران بین المللی فوتسال اضافه شد. زری فتحی در این خصوص که چطور شد به داوری فوتسال روی آورد گفت: دانشجو بودم، فوتبال بازی می کردم. برادرم فوتبالیست بود و در تیم فجر سپاسی بازی می کرد و من به همین دلیل بازی ها را با دقت می دیدم. از اینکه می‌دیدم که داور قاطعیت دارد و در واقع حاکم اصلی زمین است خیلی خوشم می‌آمد و همین باعث شد که جذب داوری شدم.
این هم یک بخش ویژه که تقدیم سرکار خانم زریع فتی شد. خانم فتی شنیدین این بخشو؟
بله، بسیار سپاسگزارم از آیتم بسیار زیباتون.
متشکرم. منم از تهیه کننده محترممون تشکر میکنم و دوستانی که این آیتم رو ساختن و تقدیم شما و شنوندگان محترم کردم. شما چند تا بازی رو در جام ملت‌های آسیا فوتسال داور بودین؟ یعنی به عنوان داور اصلی
بودم. 8 تا بازی رو
در تیم داوری
بودم. خب. بله، و دو تا زمین قضاوت کردم، در واقع یه دونه سرداور بودم و یه دونه داور دو.
بله. خب من خودم افتخارشم چند تا از بازی شما رو گزارش کردم و دیدم که چقدر با اقتدار سوت می‌زدید، کمک می‌کردید و اونجا حضور داشتید. در مجموع سطح داوری‌های جام ملت‌های آسیا فوتسال رو چطور دیدید؟
خب اصلا قابل قیاس، حتی با دو سال قبلم.
شما این دومین دورتون بود؟
بله، من این دومین دوره بود که
دو سال پیش کویت بود، شما اونجا بودین درسته؟
بله، من دو سال پیش کویت ردبندی رو سوت زدم و امسال اصلا هیچ کس فکر نمی‌کرد که واقعا تیم ژاپن همون دور مقدماتی هستشه و یا تیم افغانستان بیاد و به جام جهانی سوت پیدا کنه. یعنی انقدر رقابت‌ها نزدیک بود که اصلا حتی نتایج قابل پیش‌بینی نبود. تا وقتی که بازی تموم شد خود داور از نتایج بازی واقعا شوکه می‌شدیم.
شما بازیایی که افغانستان و تاجیکستان هم حضور داشتن در تیم داوری بودین؟
نه، من بازی افغانستان و تاجیکستان تو کوبره داوری نبودم.
خواستم اینا مثلا وقتی باشن اینا چون فارسی هم صحبت میکنن، پروتکلش اینه که باید باشون انگلیسی صحبت بکنی شما با بازیکن‌ها.
بله. اما مسابقات دوستانه تایلند که فکر میکنم 9 ماه پیش ما اونجا بودیم و تیم افغانستان هم حضور داشت، خب اونا فارسی صحبت
میکردن. سعی کردم. شما واکنشتون چی بود وقتی فارسی صحبت میکردن؟
هیچی، ما فارسی باشون صحبت میکردیم.
فارسی
صحبت میکردیم. مهم این بود که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم با بازیکن.
خب من از خانم گلان ناظمی هم پرسیدم، از شما هم بپرسم شرایطتون برای رقابت‌های پیش رویی که در نظر دارید، ابلاغ‌هایی که احتمال می‌دید براتون بیاد کجا هست، چه شرایطی دارید؟
خب در حال حاضر که من کاندید قضاوت جام جهانی مردان 2024 هستم. بله. شهریور ما برگزار میشه و کاندید قضاوت جام جهانی 2025 هم
خانم‌ها.
که در حال حاضر در حال گذروندن وبینار رو حالا کلاس‌هاش هستیم که ببینیم که خدا چی می‌خواد، ابلاغی برامون میاد یا نه.
خانم فتی بفرمایید که برای جام جهانی آینده قبل که نبودی لیتوانی که نه؟
نه، من جزو کانادا بودم ولی انتخاب نهایی نبودم.
الان انتخاب نهایی نزدیک هستش دیگه، درسته؟
بله، فعلا همینجور در این وبینار رو میگذارم.
ما آرزو میکنیم که تیم داوریمون کاملا در این لیست قرار بگیره. سوال بعدی میگه جام ملت‌های اروپا هم شما تشریف داشتید یا خیر؟
بله، من جام ملت‌های اروپا رو هم به عنوان داور زمین رده‌بندی رو قضاوت کردم و فینال رو هم داور وقت نگهدار بودم.
بله، من آرزو میکنم که موفقیت‌های روزافزون داشته باشید و همیشه در این میادین بزرگ افتخار آفرینی داشته باشید.
سلامت باشین. من تشکر میکنم ازتون بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتین و اینکه اهمیت و ارزشی که برای بانوان قائل شدین در واقع.
سپاسگزارم. این ذوق و سلیقه و هنر تهیه کننده محترممون بود که به همراه جناب آقای یزدانی هماهنگ کردن. ما در خدمتتون باشیم. هفته پیشم در خدمت های مهرابی افشار بودیم. به حال جامعه داوری بخش مهمی از فوتبال است که قطعاً باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره. اگه صحبت خاصی در خدمتتون هستیم خانم فتی.
نه، خیلی ممنونم. من تشکر میکنم از آقای بهمنی و امیدوارم که زنده باشن و حال دلشون همیشه خوش.
سپاسگزارم. براتون بهترین ها آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
نگهدار.
رادیو ورزش، لیگ برتر فوتبال.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه همگام با لیگ.
فردای هر هفته از بازی‌های لیگ با شما خواهیم بود. مرور مهمترین صحنه‌ها.
چه صحنه زیبایی بود شنوندگان عزیز.
تحلیل بازی‌ها.
من نظرم اینه که وقتی که این اتفاقات میفته بازیکن‌ها اون تمرکز لازم رو نداره.
بررسی داوری‌ها.
یک اخراج دیگه هم باید می‌داشت که متأسفانه از دید داور پنهان مونده.
معرفی بهترین چهره‌ها.
لطفاً نظرتون رو به 3306 پیامک کنید.
همگام با لیگ. اینجا با ما باشید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ملوان در بندر انزلی در مصاف هوادار 1-1 مساوی شد. نکته حائز اهمیت این که هر دو تیم در دقایق حالا هوادار تو ترکیب اولیش، ملوان بعد از اینکه گل رو خورد رو به عنصر تجربه آوردن، یعنی سعی کردن از بازیکنی که با تجربه بیشتری از لیگ حداقل هستن استفاده بکنن. وقتی در ترکیب اولیه تیم هوادار می‌بینیم بابک مرادی که خیلی وقت بود فیکس بازی نکرده میاد فیکس بازی می‌کنه، گلم میزنه، محمد میری که سابقه چند دور لیگ برتر داره، امین قاسم نژاد، کریم اسلامی، داریوش شجریان و و علیرضا حقیقی، این طرف هم ملوان همین کارو کرد. آقای میرزایان، من فکر کنم ملوان راه خودش رو پیدا کرده و حالا دیگه ملوان مدعی اصلی گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هم است. هواداران با مسعود شجری داره به دنبال یک رتبه تک رقمی میگرده.
خدا حافظ، نکته بسیار خوبی اشاره کرد. نیمه اول تجربه هوادار، نیمه دوم تجربه ملوان. بازیه که اینجوری پیش میره، بازیکنان چقدر تاثیرات مثبتی دارن نگاه میکنیم. بعد از گلی که هوادار به ثمر رسوندن، طوری که شما اشاره کردید، بابک مرادی خط دفاعی که سه نفر هستش نباید انقدر باز بازی کنه بین میلاد باقری و ایدی، صاحب بله. موقعیت شد. اینا نشون میده که شاید دقایق اولیه اون تمرکز لازم رو نداشتن، ولی رفته رفته تیم مهدی تارتار با استفاده از بازیکنان کناری قاضی پور و ایدی که ارسال‌های متعدد و زیادی رو انجام دادن و تعویض به موقع باقر پسند، یکی از بازیکنان بسیار با کیفیتی است که شاید اگر رباتش باره نمی‌شد جناب ابو فاضلی به تیم ملی هم دعوت می‌شد. قدرت سرزنی این بازیکن بسیار فوق‌العاده است. روی گل ملوان و پنالتی که گرفتن تاثیر مثبت داشت. ما دیدیم تبدیل 3 دفعه به 4 دفعه کرد، حامد نورمحمدی رو تعویض کرد و 4 دفعه کرد و یک نفر رو جلو اضافه کرد. اینا نشون میده که آوردن میلاد سرلک، وقتی که بازیکنان تو تیمای بزرگ بازی میکنن تجربهشون اینجا هستش که
بزنگاه ها میتونن
کاملا فشار هوادار، عقب افتادن تیم، این بازیکنان میتونن چقدر مهره تاثیرگذار باشن. و مهدی تارتار به نظر من عملکرد بسیار قابل قبول رو در این فصل داشته، یکی از مربیان موفق و با ثبات لیگمون هستش و ما دیدیم که حتی سلیمانی هم تعویض کرد ولی به گل رسید. این نشون میده که مهدی تارتار کاملا تیمش رو میشناسه و به باز نیست به نوعی و تونست که شرایط بازی رو برگردونه و پنالتی که تو اون دقایق میزنه اینا، شاید محمد عمری تجربه پرسپولیس باعث شد که به نظر من اون تجربه باعث شد که حتی تو اون شرایط حقیقی دروازه‌بان ملی‌پوشمون، ملی‌پوش سابق، بتونه بله. پنالتی رو به گل تبدیل کنه.
بسیار عالی. آقای میثم حیدری این دیدار رو قضاوت کردن با کمک‌های جناب آقای یعقوب حجتی و آقای علیرضا طاهرخانی و پوری افشاریان، پسر رئیس کمیته داوران جناب آقای افشاریان هم داور چهارم بودن و فریدون اصفهانیان هم ناظر داوری.
من دقیقاً آقای حیدری پنجمین قضاوتشو داشتش در این بازی، ضمن اینکه اهل چهار محال هم هست. من یه نکته بابت چیدمان رو بازیات دارم که عرض میکنم، البته با اجازهتون من اول نکته رو بگم. اون دوتایی که ایجاد شده، اولا اون پنالتی که درست بوده رو اول دقیقه 84 میگم، بعد میام سراغ نیمه اول. ببینید بازیکن مدافع هوادار اومد برای دفع توپ با بی‌احتیاطی توپ رو بزنه، با بی‌احتیاطی پای بازیکن رو زد زیر پای بازیکن، داورم به درستی اینجا اعلام خطا، ضربه پنالتی. ما تو یه اصلی رو اصلا کلا تو قضاوت ها داریم، داور میگه اگه قضاوت کنی وظیفه داوره که بیاد خوب قضاوت کنه. اما ما چیدمان، ببینید الان زمانی است که ملوان برای سهمیه میجنگه، هوادارم میگم کنم تو نیم چیز
هوادار خوبه وضعیت، یعنی طوریه که دنبال جایگاه مناسبه.
ببینید داور با تجربه رو باید بیان تو سبد خاص بزنن و اونا هی کار بگیرن تو این چند هفته، ذریب اشتباهات بیاد پایین. اما نیمه اول
برای بازی که حالا سقوط مطرحه،
قهرمانی مطرحه، الان قهرمانی یه اصله، تو سهمی قرار گرفتن هم یه اصله، افتادن هم یه اصله. یعنی ما قبلا اگر یه افتادن یه قهرمانی داشتیم الان یه دونه اضافه هم شده.
تیم سوم الان خیلی مهمه.
بله خدمت شما عرض شود که نیمه اول ما این برخوردی رو داشتیم، توپ ارسالی تو محوطه 5.5 هوادار، بازیکن هوادار بازیکن ملوان رو گرفت و پرت کرد زمین. این به خاطر زاویه دید نامناسب داور، عدم جابجایی سعی داور موجب شد این صحنه رو نبینه، جایی که باید اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع ملوان میکرد جریمه تیمی، یه اخطارم باید به دلیل گرفتن اون پرت کردن به کوبیدن زمینم یه اخطارم بعد شخصی، یعنی جریمه شخصی میداد که اونجا متأسفانه تشخیص نداد و در عمل یه پنالتی رو ملوان گرفت.
یعنی اشتباه تاثیرگذار
بود. بله 100%. ما باید تو چیدمان علیرغم که خیلی بهتر شده تو این دو هفته، بایستی
حساسیت بیشتری،
باید حساسیت بیشتری. ما قرار نیست هر چه تعداد داور اومدن از اول بیایم از اون استفاده کنیم، ما برای خاطر اینکه اشتباهاتو کم کنیم
میتونیم تعداد داورانو کمتر کنیم. بسیار خیلی متشکرم. اما صنعت نفت آبادان بعد از چند هفته ناکامی در خانه در مقابل مثل رفسنجان نویدکیا که مدت‌ها بود با نویدکیا مثل رفسنجان نباخته بود، اینجا صنعت نفت آبادان 1-0 مثل رفسنجان رو شکست.
دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و مثل رفسنجان. این دیدار با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد. صنعت نفت آبادان با نتیجه 1-0 پیروز میدان شد. با ما همراه باشید تا خلاصه از این بازی رو بشنویم.
موفق‌تر طالب پشت محوطه جریمه، علی یوسف ضربه میزنه. چه گلی زد علی یوسف؟ نزد این بار زد، چه گلی زد. جایی که محبی هست و واسعی فرصت برای بازیکنان مس رو به عقب ساخته پرداخته میکنه. واکنش عالی این دروازه‌بان.
آقای میرزایی، صنعت نفت آبادان با فراد کمالوند به اون چیزی که شاید هفته‌ها بود به دنبالش بود رسید و بالاخره علی یوسف بازیکن عراقی این تیم روی پاس خود آبادانی، میگن سوکراتس آبادان یعنی طالب ریکانی که واقعا یه بازیکن تاثیرگذار و دوست داشتنی هست، بازیکن وفادار این تیم، به گل رسید و یه چیزی در حدود 70-75 دقیقه گل برتریش رو حفظ کرد. لحظات پایانی هم که با اخراج مهدی‌زاده تیم مثل رفسنجان 10 نفره شده به اون چیزی که می‌خواست برسه. اون کیفیت بالای بازیکنه مثل سجاد شهباززاده، محمد مهدی محبی که واقعا یکی از بازیکنه خوب تو این چند هفته مثل رفسنجان بوده، یا جلال الدین علی محمدی رو ندیدیم تو این بازی.
جلال فضلی، وقتی راجب نویدکیا و تیمش صحبت میکنیم، الان راجب صحبت میکردیم، رسانه باش میپردازن، هنوز نویدکیا نباخته، هنوز نباخته
دیگه،
اینا فشار روانی میاره. حالا بعد از این امیدوارم که تو همین این شرایط
یعنی سری جمعش کنن،
جمعش بکنن. و به نظر من این صحبت ها تأثیرات خودش رو روی تیم میذاره. یه جمله ما میگیم و این اتفاق برای یک تیم میفته که واقعا تمرکز شاید از دست بده بعد از اولین گل و یا اولین باختی که داره. کاملا نه میگم این وار روی تیم ها هستش. اینی که آمار و ارقام یه مقدار به نظر من میتونه با تجزیه تحلیل عملکرد بهتر تیم رو نشون بده. اینی که خود شما اشاره کردید، آقای کمالوند به دنبال پیروزی بود، بازیکنان به نظر من با کیفیتی داره نفت، از شاید از اول فصل هم جایگاه شاید این نبود، ولی در تیم‌های خوزستانی به نظر من اون احساسات که همیشه در فوتبال خوزستان حاکم بوده کاملا تو منطق تاثیرگذار بوده و به نظر من این شرایط رو شاید آقای کمالوند یه مقدار تثبیت کرده که اومده منطقی تر به بازی‌ها نگاه کرده. راجع به بازیکن‌های خارجی صحبت کردیم، علی یوسف یکی از بازیکنانی بود که گل بسیار زیبایی رو زد جناب ابو فاضلی. این نشون میده که بازیکنانی که جذب میشن حتی در تیم صنعت نفت نسبت به سنوات قبل چقدر میتونن تاثیرات مثبت بذارن. مثل رفسنجان بعد از گل بارها حمله کرد، افکای بسیار با کیفیت داره، واسعی، علی محمدی و همونطوری که شما اشاره کردید محبی و شهباززاده. ولی یکی از به نظر من ارکان موفقیت پیام پارسا دروازه‌بان جوان به نظر نفت
روز آینده های فکر کنم
کاملا بعد از گل یه سیو بسیار خوب داشت، تک به تک رو گرفت. شاید اون 5 دقیقه که بعد از گل اون گل رو خوب شرایط تغییر می‌کرد. به نظر من 5 دقیقه بعد از گل رو پیام پارسا تقدیم کرد به تیم صنعت نفت آبادان.
بسیار آقای پیام حیدری این دیدار رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان حسین مرادی و عباس پورحمیدی، امیر عیار هم داور چهارم بودن و آقای حسین خانبان ناظر داوری.
من اجازه میخوام قبلش با اجازه آقای میرزایی میگم عجب بازی بود، عجب گلی بود تو این بازی، تو این بازی هم عجب گلایی این هفته زده شد، یکی زیباتر. خدمت شما عرض شود که آقای پیام حیدری 12 قضاوتش رو تو این بازی انجام میداد. مورد خاصی تو این بازی بجز دو مورد که دقیقه 1 برخورد بازیکن نفت با مدافع تیم مس داشتیم تو محوطه جریمه که منجر به ادامه بازی شد و تصمیم درستی هم که داشت کاملا درست هم بود، یک مورد این بود. و یک مورد هم دقیقه 85 باید عرض کنم که بازیکن تیم مثل رفسنجان رو به درستی به دلیل گرفتن موقعیت مؤثر اخطار دوم داد. ایشون بازیکن مس که اخطار دوم گرفت دقیقه 59 اخطار اولش رو به دلیل انجام خطا با بی‌ملاحظگی داد و کاملا هم درست بود.
بله.
و آقای حیدری قضاوت خوبی رو داشت تو این بازی. من در خدمتتون هستم
و اشتباه تاثیرگذاری نداشت.
نه نه نه
به حال انتظارم میره دیگه از آقای پیام حیدری که جزء داوران در
حال الان چیدمان عالی تو این چیز
یعنی وقت... با این هارمونیه که باشه این
بازی پشت
چیدمان...
سر هم اون ذهنیت
بله
ذهن
آماده
برای
بازی
بله قطعا
بسیار همچنان با شما هستیم شنوندگان محترم رادیو ورزش. یکی از بازی‌های جذاب این هفته که در اهواز و در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار شد با حضور تماشاچیان دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور بود که فولادی‌ها خیلی تلاش کردن تماشاچیشون بیان حمایتشون بکنن و این بازی رو با برتری پشت سر بگذارن، اما به هر حال مهره‌های گرون قیمت‌تر تراکتور بازی رو برای این تیم درآوردن و یکی از خارجی‌ها که میرزادم خیلی بهش اشاره کردن این هفته اصلا کلا خارجی‌ها عالی بودن، آلوز بود که گل زد، پاس گل داد و به نوعی تراکتور رو یه تنه در مقابل فولاد برنده کرد. فولاد 0 تراکتور 2.
دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز. این دیدار با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه فولاد آرنا برگزار شد. این دیدار با نتیجه 2-0 به سود تراکتور به پایان رسید. با ما همراه باشید تا خلاصه از این بازی رو با هم بشنویم.
باهیا ارسال، یه ضربه برگردون، چه گلی، به 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 به، شجاع خلیلزاده عالی زد گلش. کاندیدو از پشت سر اومد، توپ رو گرفت اما توپ رسید به مهدی عبدی، پاس خوب برای سجاد آشوری، داره تک به تک میشه، کنارش هست ریکاردو آلوز و گل دوم، و گل دوم و تیر خلاص.
صحبت‌های عبدالله ویسی سرمربی تیم فولاد خوزستان.
استفانه برخلاف بازی گل خوردیم چون تیم ما از نظر روانی یه تیم به هر حال ته جدوله و روی روانی مشکلات خیلی زیادی داریم و استرس بردن داریم، به پیکرمون زد و از نظر روانی خراب شدیم. نیمه دوم خب بچه ها دوباره با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی خوب شروع کردن، دوباره متاسفانه برخلاف بازی مجددا گل خوردیم و خب 10 نفره شدیم و 9 نفره شدیم و دیگه مطمئنا اونها بازی کنترل می‌کردن، ولی باز 4 تا بازی داریم، امیدواریم آینده تمام تلاشمون رو کنیم که از این اوضاع اول بیایم بیرون.
صحبت‌های حمید مطهری سرمربی تیم تراکتور تبریز.
در رابطه با بازی اول تبریک میگم به هوادارامون، به تک تک بازیکنامون که امروز واقعا هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ فیزیکی فوق‌العاده عمل کردن، فوق‌العاده. یه فوتبال تاکتیکی با هوش، هوشمندانه تو بخش دفاعی با سازماندهی دفاعی فوق‌العاده و دیدید که کاری که کرده بودیم روی ضربات ایستگاهی، شجاع اون گل زیبا رو زد با همکاری تیمی و زمانی که فولاد دنبال این بود که نتیجه رو جبران کنه با توجه به انتقالی که با بچه ها صحبت کرده بودیم و کار کرده بودیم، انتقالای مثبتمون تونستیم گل دوم رو بزنیم و کارو تموم کنیم.
تیم فوتبال فولاد خوزستان که تو این فصل رکورددار تغییر مدیر و مربی و اینها شده، واقعا جاش اینجا نیست. تیمی با این همه سرمایه یکی از بهترین ورزشگاه ایران رو داره، بازیکنای خوب داره، ساختار مناسبی داره و به نوعی حالا یکی از مربیان با تجربه و با افتخار قهرمانی در لیگ برتر رو بالای سر خودش داره. خیلی تلاش کرد، تعمیرات زیادی رو داشتن مدیران و مربیان که بتونن این بازی رو در مقابل تیم آماده تراکتور برنده از زمین خارج بشن، اما نشد که بشه. و به نوعی باید بگم آقای میرزایان، همون چیزی که میگم، شاید مثلا اگه ریکاردو آلوز تو این بازی نبود این نتیجه به دست نمیومد.
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن جناب فاضلی، این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن. تیم فولاد به نظر من فشار زیادی رو داره تحمل میکنه و شما هم توی که شما اشاره کردید، منصوریان، ایگناسیو، آل نیمه مختعی و الان آقای عبدالله ویسی، این نشون میده که بازیکنان دچار یک سردرگمی میشن و شرایط برایشون سخت هستش که تو این شرایط بیان با کیفیت بازی کنن و مقابل هوادارانشون وقتی شما در 15 دقیقه اول گل میخوری فشار زیادی رو داری تحمل میکنی، علی رغمی که بعد از گل بازی قابل قبول رو تیم آی ویسی انجام داد. شاید جریان بازی به نفع فولاد داشت میرفت، ولی اتفاقات بازی اتفاقاتی هستش که جناب فاضلی تو فوتبال شما نمیتونی یا یک مربی نمیتونه جلوشو بگیره. 10 نفره شدن اخراج و این مسئله باعث میشه شاید تو این لحظه یکیش با دویش خیلی تفاوت نکنه. زمانی که داشتن حمله میکردن گل دوم زده شد و ما دیدیم انتقال خوب عبدی که به سجاد آشوری یک بازیکن پرسرعت داده شد این اتفاق رو رقم زد. ولی من امیدوارم که آقای عبدالله ویسی که نشون داد که تو این سالیان سال سال گذشتم نفت آبادان رو در لیگ ماندنی کرد و به نظر من جایگاه خودش و تیم فولاد اینجا نیستش. امیدوارم که این شرایط مهیا بشه که تیم‌های خوزستانی با کیفیتی که دارن بتونن در ادامه لیگ عملکرد بهتری داشته باشن. تعویض‌های آقای ویسی هم به نظر من تعویض‌هایی بود که حسار رو جای پریرا آوردش، این نشون داد که نیروی جوانی چقدر میتونه در نیمه دوم تأثیرگذار باشه.